خاطر حسن متراد فاياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش داراوی در 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. موج تظاهرات مسالمت‌آمیز در حمایت از اسلام و در محکومیت خشونت و افراط‌گرایی در چندین شهر اروپایی آغاز شده است. این تجمعات که از وین و پراگ شروع شد، طی روزهای آینده به لندن، پاریس، برلین و دیگر پایتخت‌های اروپایی گسترش خواهد یافت. هدف معترضان جلب توجه به سوء استفاده از دین برای توجیه خشونت و افشای گروه‌های افراطی است که تصویر اسلام را مخدوش می‌کنند. آنان بر ضرورت تقویت همزیستی ادیان و مقابله با اسلام ستیزی تأکید دارند. یک سازمان نظارتی در انگلیس از ثبت 30 حادثه علیه مساجد و مؤسسات اسلامی در این کشور در 5 ماه گذشته خبر داد. سازمان تلماما این آمار را که مربوط به ماهای ژوئن تا اکتبر برابر با تیر ماه تا آبان امسال است، نگران کننده و بی سابقه از سال 2013 تا کنون خوانده است. مدیر این سازمان با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی این حملات، خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با اسلام حراسی شده است. چند ماه پس از دفاع مقدس 12 روزه، موشک‌های پیشرفته ایران همچنان در کانون توجهات بین‌المللی قرار دارند. کارشناسان نظامی قدرت بازدارندگی و دقت این موشک‌ها را عاملی کلیدی در تثبیت امنیت منطقه می‌دانند.
5 ماه بعد از دفاع مقدس 12 روزه و بعد از اعتراف رئیس جمهور آمریکا به فرماندهی و پشتیبانی مستقیم از حمله اسرائیل به ایران، حالا توان موشکی ایران بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. موشک‌های تمام ایرانی که رژیم صهیونی حتی با کمک‌های مستقیم آمریکا و همپیمانان غربیش نتوانست از آنها در امان بماند.
در حال حاضر هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی در غرب برای مقابله با این سلاح‌ها وجود نداره و ایرانی‌ها زرادخانه بزرگی از اونها رو در اختیار دارند.
شکست در جنگی که به گفته فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونی، این رژیم 35 سال در فکر اجرای آن بوده.
واقعا برای این برنامه 12 روزه 10 سال قبلا برنامه‌ریزی کرده بود اسرائیل.
خیلی بیشتر.
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل گفت ما باید هواپیماهایی داشته باشیم سال 91 که یه روز بتونیم جمهوری اسلامی رو بزنیم.
پیروزی ایران در جنگ 12 روزه که رسانه‌های غربی آن را شکستی نه تنها برای اسرائیل که برای آمریکا می‌داند.
یکی از جنبه‌های نگران کننده جنگ 12 روزه شباهت آن به شکست‌های آمریکا در خاورمیانه است.
حالا نشریه نیویورک تایمز اعتراف کرده ایران توان شلیک 2000 موشک به طور همزمان را در جنگ احتمالی آینده دارد. همین موضوع باعث شده تا وزارت جنگ رژیم صهیونی درخواست افزایش بودجه داشته باشد.
در حالی وزارت جنگ اسرائیل افزایش بیش از 2 میلیارد دلاری بودجه را برای مقابله با ایران خواستار شده که وزارت دارایی اسرائیل ارتش را به هدر دادن منابع متهم کرده. افزایش هزینه‌ها ممکن است اسرائیل را وارد یک رکود اقتصادی مشابه پس از جنگ یوم کیپور 1973 کند.
مجتبی شاخ‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. زنان مسلمان مکزیک برای کسب حق داشتن حجاب در عکس‌های گذرنامه مبارزه حقوقی خود را آغاز کردند. این جنبش که ماریا حجابی نام دارد پس از آن شکل گرفت که درخواست گذرنامه یک زن مسلمان 57 ساله به دلیل حفظ حجاب در عکس رسمی رد شد. یک قاضی دادگاه اداری مکزیک ممنوعیت حجاب در عکس گذرنامه را خلاف قانون اساسی اعلام کرد، اما وزارت امور خارجه این کشور به این حکم اعتراض کرده و پرونده اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. این پرونده می تواند یک سابقه حقوقی مهم در زمینه آزادی های دینی در مکزیک تبدیل شود. پرداخت پول برای هدف قرار دادن مسلمانان بوسنیایی. تحقیقات قضایی در ایتالیا علیه گروهی به نام تکتیراندازان آخر هفته آغاز شده است. این گروه متهم است در جریان جنگ بوسنی با پرداخت پول به تکتیراندازان سرب امکان هدفگیری تفریحی غیر نظامیان مسلمان در سارایوو را فراهم می کردند. این افراد مبالغ قابل توجهی به سربازان سرب پرداخت می کردند تا به ساکنان شهر محاصره شده سارایوو شلیک کنند. در جریان محاصره سارایوو بین سالهای 1992 تا 1995 میلادی بیش از 11,000 مسلمان به دست جنایتکاران سرب کشته شدند. نشریه بین المللی اکونومیست مسلمانان روهینگیا را آزار دیده ترین گروه در جهان نامید. این نشریه با هشدار درباره تشدید بحران انسانی روهینگیا تأکید کرد حدود 2 میلیون نفر از این اقلیت مسلمان از سال 2017 در اردوگاه های بنگلادش زندگی می کنند و با کاهش شدید کمک های بین المللی مواجه شدند.
إنه أكبر تجمع للاجئين في العالم.
کاکس بازار، منطقه مرزی در شرق بنگلادش که به بزرگترین اردوگاه پناهندگان جهان تبدیل شده است. منطقه این مملو از سرپناه‌های حلبی و پلاستیکی که حاکی از اوج درد و رنج صدها هزار مهاجر مسلمان اهل میانمار است. کسانی که از ظلم و کشتار بودایی‌های افراطی به بنگلادش پناه برده‌اند. درباره این پناهندگان باید گفت
فقد استخدم كثير من اللاجئين قوارب متواضعه.
بسیاری از این آوارگان قوم روهینگیا از طریق قایق‌های کوچک مسیر رودخانه مرزی بین میانمار و بنگلادش را طی کرده و خودشان را به اردوگاه آوارگان رساندند. بر اساس آخرین آمار در اردوگاه مرزی کاکس بازار بیش از 1,500,000 نفر از مسلمانان آواره روهینگیا زندگی می‌کنند.
زرنا نور کبیر الذي لجأ الى بنگلادش.
در این گزارش با نور کبیر گفت گو کردیم. او در سال 2017 همراه پدر، مادر و 9 برادر و خواهرش به شکل دردناکی به اردوگاه کاکس بازار پناه آورده. او حالا از اوضاع و شرایط سخت زندگی در اینجا خبر می‌دهد.
یا الله ولی ارتدا افجده
میانمار تمر بازمه صعبه للغايه.
مسلمان‌های میانمار در این سال‌ها سخت‌ترین دوران زندگی خودشون رو سپری می‌کنند. ما تنها به جرم اینکه مسلمان هستیم مورد حمله بودایی‌های افراطی قرار گرفتیم. 10,000 نفر کشته شدند و 2 میلیون نفر به بنگلادش پناه آوردند. اینجا در این اردوگاه بزرگترین مشکل ما بحران غذاست. بسیاری از کودکان سوء تغذیه گرفتند و روزانه تعدادی به همین دلیل می‌میرند. ما از کشورهای اسلامی می‌خوایم به داد ما برسند و حداقل به کودکان ما غذا برسونند.
از سال 2016 و دوره حکومت آنگ سان سوچی بر دولت میانمار بود که بوداییان افراطی پاکسازی نژادی را در این کشور آغاز کرده و مسلمانان ساکن ایالت راخین را کشته و آواره کردند. بحرانی بزرگ که قلب میلیون ها مسلمان را در سراسر جهان به درد آورده است.
صاحب جاسم الجزیره من الجنوب الشرقی لبنگلادش.
شما در حال شنیدن بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف هستید. عربستان سعودی قراردادهای مدیریت حج را برای بیش از 1 میلیون زائر با 77 کشور جهان به امضا رساند. وزیر حج و عمره عربستان در مراسم اختتامیه 5 کنفرانس حج این کشور اعلام کرد این قراردادها 6 ماه قبل از آغاز موسم حج 2026 میلادی منعقد شده که دستاوردی تاریخی در راستای تضمین زیارتی ایمن و سازمان یافته است. در حاشیه این کنفرانس که با حضور نمایندگان 150 کشور برگزار شد، سهمیه 221 هزار نفری زائران اندونزی نیز برای حج 2026 تایید گردید. اندونزی بیشترین تعداد زائر را در میان 77 کشور حاضر در قراردادهای حج دارد. هفتمین دوره مسابقات سراسری حفظ و تلاوت قرآن کریم ویژه بانوان در آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام در سامرای عراق برگزار شد. این مسابقات با حضور 37 قاری و حافظ زن از سراسر عراق و با هدف انتخاب نمایندگان این کشور برای مسابقات بین المللی قرآن برگزار گردید. در این مراسم که با شعار نمایندگی عراق افتخاری برای همه همراه بود، بر اهمیت رقابت در عرصه علوم قرآنی به عنوان بزرگترین میدان خودسازی تأکید شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور درخواست فوری از جامعه جهانی خواستار کمک رسانی به آوارگان نوار غزه شد. باران شدید و وزش باد در منطقه خان یونس موجب آب گرفتگی و آسیب جدی به چادرهای آوارگان شده و شرایط زندگی را به وضعیتی بحرانی کشانده است. این درخواست در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش ها رژیم صهیونیستی همچنان ورود کمک های بشردوستانه از جمله چادر و سرپناه را به غزه مسدود کرده است.
غزه پس از باران. بارش سیل‌آسای باران برای چند ساعت کافی بود تا آب چادرها را فرا بگیرد و نوزادان را در خود فرو برد.
ببینید مسلمان‌ها، این نوزاد 4 ماهه چه گناهی کرده که مستحق غرق شدنه؟
مریم بانوی باردار میگوید خواب بودند که آب چادر محل اسکانشان را گرفت. شهروندان غزه به خیابان‌ها پناه بردند. دخترک میگوید خیلی سردم است. کودکان غزه در شرایط آتش بس نقض دوباره شیوه نامه های بشر دوستانه را تجربه می کنند. اداره کل دفاع مدنی غزه بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کرده.
ما از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای حامی توافق آتش‌بس در نوار غزه درخواست می‌کنیم تا به رنج نزدیک به 500,000 خانواده آواره در اثر تجاوز اسرائیل رسیدگی کنند. ما مصرانه خواستار تحویل فوری خانه‌ها، کاروان‌ها و چادرها به خصوص در آغاز زمستان هستیم.
دفاع مدنی غزه با اجرای گویشی آگاهی بخش سعی کرده بود پیش دستی کند، اما باران به این شدت خبر نکرد.
شهروندان ما برای اسکان نیازمند مکانهایی هستند که با شرایط انسانی طراحی شده باشد. ما در نوار غزه حداقل به 450,000 چادر نیاز داریم.
امدادگران از شهروندان غزه خواستند کودکان را تنها نگذارند، با خاکریزهای شنی در اطراف چادرها مانع نفوذ سیلاب شوند و از ساختمانهای تخریب شده در برابر باد فاصله بگیرند.
بر اساس گزارش مرکز آمار چین، بازار غذای حلال در این کشور با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است. ارزش این بازار تا 3 سال آینده از 40 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که نشان دهنده افزایش تقاضا برای محصولات منطبق با استانداردهای اسلامی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است. استانهای غربی چین مانند سینکیانگ که ترک زبانان مسلمان در آن ساکن هستند از کانونهای اصلی این بازار به شمار می روند. گسترش بازار حلال در چین فرصتهای اقتصادی قابل توجهی برای تولید کنندگان داخلی و بین المللی ایجاد کرده است. و عرضه کتب اسلامی کوزوو در نمایشگاه بین المللی کتاب تیرانا. خانه معرفت اسلامی کوزوو با عرضه بیش از 60 عنوان کتاب از جمله 20 اثر جدید در 28 نمایشگاه بین المللی کتاب تیرانا حاضر شد. این آثار که در حوزه‌های اندیشه، فرهنگ و مطالعات اسلامی منتشر شدند، نشان دهنده رشد جنبش تألیف و نشر آثار اسلامی در منطقه بالکان است. نمایشگاه کتاب تیرانا که تا 25 آبان ادامه دارد، میزبان ناشران محلی و بین المللی است. شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 25 آبان 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 16 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 9 دقیقه، از آن صبح فردا 5 و 15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 41 دقیقه بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و امید روحی شبی آرام و سلامت برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش خبری جهان اسلام و همینطور از شما شنوندگان گرامی که همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو همراهی میفرمایید.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. 20:18 دقیقه هست، شنبه شب 24 آبان 1404. همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید تا ساعت 10 شب و عرض می کنم در ادامه دقایق دیگر شنونده برنامه مشق راه خواهید بود و بعد از اون هم 245 دقیقه یک قطره از دریا پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل که اشاره به شعارهای قرآنی دارن در این برنامه
و سپس ساعت 21 هم مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو میشنویم. در پایان هم ساعت 21:30 درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی رو پخش میکنیم در برنامه برکرانه نور که ایشان امشب آیه 59 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف و نحوه پخش اونها نقطه نظر و پیشنهادی دارید و انتقادی دارید، میتونید با روابط عمومی رادیو معارف 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و مطرح بفرمایید، یا به 3553 پیامک ارسال کنید و نظرتون رو اعلام کنید. ضمناً درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 3162 پیامک ارسال کنید. خوشحال میشیم که ما رو راهنمایی کنید و سپاسگزاریم از انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عرض میکنم برنامه مشق راه رو آماده پخش داریم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فقیهی صحبت میکنند و موضوع این برنامه و صحبتشون رفتار با همسر خسیس و بیمسئولیت و راه غلبه بر حس حسادت هست. چند نکته مهم: خساست، بیمسئولیتی و حسادت. ببینیم در این برنامه در این باره چی بیان میشه. مشق راه رو 25 دقیقه میشنویم.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی و بزرگوار رادیو معارف که در این دقایق با ما همراه شدید و برنامه خودتون مشق راه رو پیگیری می‌فرمایید. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید حدوداً 25 دقیقه برنامه خودتون رو بشنوید. این برنامه‌مون رو هم متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به لطف خدای متعال در این برنامه مشق راه هم توفیق داریم که در خدمت مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی باشیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشالله. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت و لطفا شما شنونده های عزیز هم کنارمون باشید. زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 یا اینکه پیامک بفرستید به 3553 و با گفتن و نوشتن نام برنامه مشق راه سوالتون در حوزه اخلاق توحیدی که محور این برنامه است رو بپرسید. جناب استاد فقیهی عزیز، بله همطور که عرض کردم موضوع برنامه ما اخلاق توحیدی است و چه کنیم که بتونیم بهتر متخلق بشیم به این اخلاق الهی. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علا بقیت الله فی ارضه. در این برنامه اونچه که دنبال شد بحث اخلاق توحیدی بود و منظور این بود که اگر ما معرفت خدا، انس با خدا و ارتباط با خدا رو در خودمون ایجاد کنیم، همه اخلاق انسانی اصلاح میشن. خداوند معدن خیرات،
بله،
در روایات دارد که تخلقو به اخلاق الله، اصلا اخلاق خدایی و الهی در انسان ایجاد میشه. حالا راهکاری که وجود دارد برای اینکه معرفت ما و انس ما با خدا بیشتر بشد، یکیش دعا کردنه. در موضوع دعا عرض شد که یه دعاهای خاصی وجود دارد که یه بخشی از اون در قرآن و یه بخشی در روایات.
بله.
اونچه که در قرآن وجود دارد یه تعدادش اشاره شد تا رسیدیم به اینجا. خداوند حضرت آدم رو که خلق کرد، بعد به ملائکه دستور داد که اسجدوا لآدم، همه سجده کنید بر آدم. فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. و این خیلی مهمه که اینا گویا مورد خطاب مستقیم خداوندی بودند. حالا به چه شکلی بوده ما نمیدونیم، اما فرق میکند با ما. ما با یه واسطه‌ای اوامر الهی رو میشنویم، گویا اونا مستقیم
امر الهی رو
دریافت میکردن، امر الهی رو. ابلیس سجده نکرد. خب بعد از این که سجده نکرد، خداوند گفت باید از اینجا دور بشی. کسی که بر خدا سجده نکنه از خدا دور میشه. اینم یه سریه در عالم که سجده انسان رو به خدا نزدیک میکند و کسی اگه اهل سجده نباشد از خدا دور میشه.
بله.
اینه که به ابلیس خطاب شد که اخرج من، از اینجا دور شد، دیگه این جهان نبینم تو. خب ابلیس هم دیگه امر الهیه و شاید هم امر تکوینی بود، دیگه دور شد از اون جایگاهی که نزد ملائکه داشت. منتها ابلیس یه علومی داشت، یه آگاهی هایی داشت. اونی که اجازه نداد سجده بکند جهالت و نادانیش نبود، اون استکبارش بود. خب میدونست که در درگاه خداوندی دعا مستجابه. خدا کسی رو ناامید از رحمت خودش بر نمیگرداند، ولو یک کسی باشد مثل ابلیس. حالا البته اینجا بحثای دقیقی دارد که حالا اینجا حکمت خدا هم در کار بوده، یه مصالحی هم در کار بوده. اما ابلیس دعا کرد، گفت خدایا انذرنی الی یوم یبعثون. گفت خدایا من از اینجا دورم کردی، رفتم، اما به من مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده. خب دوتا نکته وجود دارد، یکی اینکه خداوند دعای ابلیس رو اجابت کرد، منتها نه اونجوری که خودش خواسته بود. اینم توجه داشته باشیم که خداوند گاهی دعا رو مستجاب میکند، اما به صورتی که مصالح بندگانش، مصالح عالم در نظر گرفته بشه. خطاب شد که انک من المنذرین، دعاتا مستجاب کردیم، بهت مهلت میدیم، منتها الی یوم الوقت المعلوم، تا وقتی که خدا خودش میدونه،
نه تا اون زمانی که خودت میخواد،
نه اینکه تو تا قیامت میخواستی. حالا این الی یوم الوقت المعلوم هم مفسرین تفسیرهای مختلفی براش بیان کردن. اون نکته ای که حالا در دعا هست اینه که در مقام دعا وقتی آدم دعا میکند که امید به رحمت خدا و امید به استجابت داشته باشن.
بله.
اگه این نقطه امید از انسان گرفته بشه دیگه آدم دعا نمیکنه. دعا که نمیکنه، یکی از مهمترین دعاها توبه است. یعنی از خدا طلب توبه میکنم، میگم خدایا ببخش. دعا نمیکنه، بخشش هم نمیخواد. یا اگه توبه هم بکنه، توبه از روی ناامیدیه. این خیلی خطر نقطه بزرگیه. گاهی بعضیا اشکال میکنن که از رحمت خدا زیاد گفته میشد. درسته، غیر از رحمت خدا از عذاب خدا باید گفته بشد. اما این هست که کسی گرفتار گناه بشد، راه توبه براش باز. اما اگر کسی از رحمت خدا ناامید شد، گویا دیگه همه درها برش بسته میشه، هیچ راه نجاتی دیگه نداره. بالاخره ابلیس دعا کرد، انذرنی، خدایا به من مهلت بده. حالا این دعا جزء اون دعاهای رسمی نیست که ما بخوایم بخونیم، دعای ابلیسه. اما در